بعد 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. دونالد ترامپ پیشنهاد ایران برای لغو تحریم‌ها قبل از مذاکره را رد کرد. درگیری‌ها میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی روز یکشنبه در عراق ادامه یافت. شمار تلفات مبتلایان به ویروس کرونا در چین به 56 تن رسید. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم‌فر هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد محمد جواد ظریف برای لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران قبل از مذاکره بین دو کشور را رد کرد. وزیر خارجه ایران در گفتگوی با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل گفته بود که حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی مذاکره با آمریکا محتمل است. آقای ظریف که شرط مذاکره را برداشته شدن تحریم‌های آمریکا اعلام کرده بود، بعداً در توییتی به ترامپ توصیه کرد سیاست خارجه‌اش را بر پایه واقعیت‌ها بنا کند و مصاحبه او را با اشپیگل به طور کامل بخواند. در ادامه اعتراضات در عراق، نیروهای امنیتی روز یکشنبه با تظاهرکنندگان در شهرهای بغداد و ناصریه درگیر شدند. حدود 17 تن از معترضان در دو نقطه در نزدیکی اردوگاه معترضان در میدان تحریر بغداد زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی، در این برخوردها معترضان به سوی نیروهای امنیتی سنگ و در برخی مواقع کوکتل مولوتوف پرتاب می‌کردند. در ناصریه تظاهرکنندگان تلاش کردند کنترل یک ساختمان دولتی را در نزدیکی میدان الحبوب که عمدتاً مرکز اعتراضات است در دست گیرند. درگیری‌ها در ناصریه روز شنبه 3 کشته در میان معترضان بر جای نهاد. از 3 ماه پیش و آغاز اعتراضات در عراق تا کنون حدود 500 معترض در عراق کشته شدند. شمار تلفات مبتلایان به ویروس کرونا در چین روز یکشنبه به 56 تن رسید. ایالات متحده یک مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایالت کالیفرنیا را تایید کرد. پیشتر 2 مورد در شهرهای سیاتل و شیکاگو گزارش شده بود. علاوه بر این 10 مورد از ابتلا به این ویروس تاکنون در کانادا، فرانسه، استرالیا، فیلیپین، ویتنام، کره جنوبی، سنگاپور، تایلند و ژاپن گزارش شده است. در این میان ژاپن روز یکشنبه 4 مورد مشاهده شده در این کشور را تایید کرد. در تحولی دیگر به گزارش خبرگزاری تاس، به نقل از روزنامه چاینا دیلی، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها از آغاز مراحل تولید واکسنی برای مقابله با ویروس کرونا در این کشور خبر داده است. این مرکز اعلام کرده که این ویروس در دوران کمون نیز قابلیت سرایت و انتقال به افراد را دارد. بر اساس گزارش‌ها روز شنبه بین معترضین مخالف دولت لبنان و پلیس در بیروت، پایتخت این کشور، درگیری رخ داد. به دلیل اعتراض به بحران‌های عمیق اقتصادی، تظاهرکنندگان خواستار برکناری دولت مردان در این کشور شدند. اعتراضی که از 17 اکتبر تا کنون ادامه دارد. در همین باره با جواد طالعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا همراه میشیم. خوش آمدید آقای طالعی به این بخش خبری رادیو فردا. این معترضان هویتشون چی هست علیه دولتی که بیش از یک هفته نیست تشکیل شده و بر اثر شاید همین اعتراضات معترضان بود که از اکتبر گذشته تا کنون ادامه داشته، این دولت به هر حال تشکیل شد و سعی کرده که تا خواسته های در واقع معترضان رو در دستور کارش قرار بده در ماهای پیش رو.
اولا باید توجه کنیم که دولت حسن دیاب همان چیزیست که معترضان از آغاز اعتراضاتشون میخواستند، یعنی یک دولتی که ریشه در احزاب نداشته باشه. 20 وزیر این دولت هیچ کدوم حزبی نیستند و همه از کارشناسان رشته های مختلف هستند و هدف تشکیل این دولت هم پایان دادن به بحران اقتصادی شدیدی است که لبنان از 30 سال پیش بهش گرفتار است و در سالهای اخیر اوج گرفته و حتی که وقتی به عکس‌ها و تصاویری که از بیروت میاد نگاه میکنیم، تقریبا همه تظاهر کنندگان جوان هستند، حتی اکثر تا 40 سال و کمتر از ما. اصلا افراد مسن رو ما در این تصاویر به هیچ عنوان نمی‌بینیم. بالای 30% جوانهای لبنان در حال حاضر بیکار هستند و دارای هیچ چشم‌اندازی برای آینده نیستند. در نتیجه اینکه دولتی عوض بشه تا زمانی که مطمئن نشن که این دولت میتونه به مشکلاتشون پاسخ بده آرام نخواهند گرفت. از طرف دیگه این یک اثر متقابل داره، خود این اعتراضات و هیاهو و جنجال سبب میشه که دولت نتونه در آرامش کار خودش رو انجام بده، در حالی که میدونیم در همین یک هفته گذشته دولت مرتب تشکیل جلسه داده برای ارائه یک طرح جدید در زمینه حل مشکلات اقتصادی. نکته دیگری که باید بیشتر از یک داشته باشیم اینه که جامعه از یک موزاییک مذهبی تشکیل شده. 18 گروه دینی و مذهبی در این کشور وجود دارند که همه اینها هم در مجلس ملی نماینده داشتند. دولت فعلی هیچ ارتباطی با این مذاهب و احزاب نداره. در نتیجه بعضی از احزاب میتونن یا گروه‌های مذهبی میتونن خودشون رو به حاشیه رانده شدن احساس بکنن، با تشکیل دولت تظاهرات و اعتراضات پشتیبانی بکنن. تشخیص دقیق اینکه چه کسانی دارن تظاهرات میکنن و معترض هستن بدون در نظر گرفتن این دو فاکتوری که عرض کردم امکان پذیر نیست. باید دید که حتی ناظران محلی هم تا به حال چیز خاصی مطرح نکردن. برخی از ناظران میگن که حزب الله هرچند که خواست موافق این دولت خودش رو نشون داده، ولی در باطن زیاد راضی نیست، به خاطر اینکه این امید رو داره که در صورت افتادن لبنان به دام هرج و مرج خودش بتونه قدرت رو در این کشور به دست بگیره.
اما به دولتی که الان بر سر کار آمده، آقای حسن دیاب که پیش از این در کابینه بود، وزیر آموزش پرورش بود و بعد از اینکه سعد حریری استعفا داد، این روز سه شنبه به عنوان نخست وزیر منصوب شد در این کشور و یک کابینه جدید، کاملا جدید رو ارائه کرد. بین 5 تا 6 تا وزیر زن در کابینش هست و اعلام کرده که یک دستگاه قضایی مستقل، آنچه که خواسته‌های تظاهر کنندگان است که یک دستگاه قضایی مستقل یا احیای اقتصاد بیمار این کشور و یا اقداماتی برای بازپرداخت بودجه‌های اختلاس شده دولتی، گفته که اینا رو من پاسخگو خواهم بود. در شرایطی که لبنان تحت فشار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی، پول هم الان هست در ازای حمایت مالی که از این کشور شده، اما چرا فرصتی نمیدن به این دولت به گمان شما، حالا از هر طرفی که هست، با توجه به اینکه به هر حال خود آقای حسن دیاب میگن که از طرف جنی خبرها و حاکی نیست که از طرف جنبش حزب الله لبنان هم حمایت میشه؟
ببینید آقای حسن دیاب فقط از طرف حزب الله و میشایل اون حمایت شده، در واقع یعنی به توصیه اونها به مقام نخست وزیر رسیده. به خاطر همین من اشاره کردم که ممکن است گروه های مذهبی دیگه احساس کنن که در این تصمیم گیری کنار گذاشته شدن، اما این هم به این معنی نیست که ما بگیم الزاماً اونها در این ناآرامی ها دخالت دارند. وضعیت دولت فعلی لبنان من رو به یاد دولت زنده یاد شاپور بختیار در پایان حکومت پهلوی میندازه. میزان نارضایی ها و تصادم ها در جامعه انقدر اوج گرفته بود که با اینکه آقای بختیار تمام خواست های جامعه رو از جمله آزادی زندانیان سیاسی، انحلال ساواک، آزادی مطبوعات و بسیاری خواست های دیگه معترضان رو انجام داد ظرف 37 روز دولت خودش، با این حال موفق نشد جلوی انقلاب رو بگیره. در لبنان مشکل اساسی این است که اکثریت قریب به اتفاق معترضان افرادی هستند که به صورت اتفاقی با هم گرده هم اومدن، رهبری مشخصی ندارند که دولت بتونه از طریق مذاکره با اون مشکلش رو حل بکنه.
بسیار سپاسگزارم از جواد طالعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، از طریق خط تلفن از آلمان با ما همراه بود. و اما در ادامه توجه شما رو به گزارش دیگه جلب میکنم از همکارم مهتاب وحیدی راد، برنامه ملاقات رو بشنوید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میرند.
ملاقات. مادری داغدار، مادری که از 10 سال پیش پیگیر یافتن عامل و عامر قتل فرزندش بوده، پیگیری هایی که بی نتیجه ماندند. او همکنون زندانی است. جرمش تکرار یک پرسش ساده که چه کسی فرزندش رو کشته است. شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی است، جوان 26 ساله‌ای که روز 6 دیماه سال 88 به خیابان رفت تا به نتیجه انتخابات بحث برانگیز آن سال اعتراض کند، تا از رأی خود دفاع کند، اما کشته شد با گلوله مأمورانی که پیشانی او را هدف گرفتند. شهناز اکملی از همان روز نخست به دادخواهی از خون فرزندش به پا خواست، اما دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی حتی به او اجازه نداد فرزندش را در تهران دفن کند و او به ناچار پیکر مصطفایش را در روستایی در شهریار به خاک سپرد. در حالی که از همان روز تا امروز با وجود فشارها از سوی نهادهای امنیتی همواره به کشته شدن فرزندش اعتراض کرده و این اعتراض را بارها در مصاحبه با رسانه ها و در شبکه های اجتماعی گفته و نوشته است. شهناز اکملی زمستان سال 95 بازداشت و پس از 3 هفته بازداشت و بازجویی در بند 209 زندان اوین با وثیقه آزاد شد، اما در پی این بازداشت پرونده‌ای برای او تشکیل شد و به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد به ریاست قاضی ماشالله احمدزاده، که فعالیت‌های این مادر داغدار را مصداق تبلیغ علیه نظام دانست و برای او حکم 1 سال زندان، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مجازی صادر کرد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد. شهناز اکملی در این 10 سالی که از کشته شدن فرزندش مصطفی می‌گذرد، همواره تلاش کرده مرهمی باشد بر زخم خانواده کشته شدگان آن سالهای دور و این سالهای نزدیک، از اعتراض‌های 88 تا اعتراض‌های 98. تلاش کرده تا حامی خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد که روزها و شبهای خود را در دلتنگی می گذرانند و حالا خودش زندانیست. شهناز اکملی، این مادر داغ دیده، روز 25 دی ماه روانه زندان اوین شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند، تا سهمش از خانواده تنها قاب عکسی از فرزند کشته شدهش مصطفی باشد و دیدارهای هفتگی با همسر و فرزند دیگرش مریم که هر روز چشم انتظار آزادی او هستند.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
ادامه خبرها. علیرضا امیرکاظمی مدیر ژئوپارک جهانی قشم و سرپرست مدیریت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری این شهرستان گفته است که تخریب در حریم غار نمکی خطر اخراج ژئوپارک قشم از یونسکو را جدی کرده است. به گزارش ایسنا کارشناسان معتقدند واگذاری اراضی که بیشتر با هدف احداث اقامتگاه، مرکز پرورش میگو، آبزیان، پلاژ و شهرک‌های صنعتی بوده، این ژئوپارک را بار دیگر در معرض تهدید قرار داده است. و به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 18:15 هستیم به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر و رادیو فردا همراهی کردید.